درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و جلسه 197 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 118 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع. ز خاک من اگر گندم براید، از آن گرنان پزی مستی فزاید. خمیر و نانبا دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید. اگر بر گور من آیی زیارت، تو را خرپشتم رقصان نماید. میا بی دف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. زنخ بربسته و در گور خفته، دهان افیون و نقل یار خاید. به در ریزان کفن بر سینه بندی، خراباتی ز جانت در گشاید. ز هر سو بانگ جنگ و چنگ مستان، ز هر کاری به لابد کار زاید. مرا حق از می عشق آفریده است، همان عشقم اگر مرگم بساید. منم مستی و اصل من می عشق، بگو از می به جز مستی چه آید. به برج روح شمس الدین تبریز بپرد روح من، یک دم نپاید. بعد از این غزل زیبا به سراغ مثنوی میریم. در دفتر دوم هستیم. قصه کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب رو خواندیم، حدود بیت 1200، و رسیدیم به این ابیات. چند بیتی رو از آن چه قبلا خوندیم و توضیح دادیم میخوانم برای آماده شدن نسبت به درس جدید. آخرین مطلبی که مولانا در داستان قبل گفته این بوده که پیش از آن کیام پیری در رسد، گردنت بندد به حبل ممسد. خاک شوره گردد و ریزان و سست، هرگز از شوره نبات خوش نرست. آب زور و آب شهوت منقطع، اوز خیش و دیگران نامنتفع. ابروان چون پالدم زیر آمده، چشم را نم آمده تاری شده. از تشنج رو چو پشت سوسمار، رفته نطق و طعم و دندانها زکار. روز بیگه لاشه لنگ و ره دراز، کارگه ویران عمل رفته زساز. بیخای خوی بد محکم شده، قوت برکندن آن کم شده. تا اینجا خوانده بودیم. این بیت آخر که بیخ های خوی بد محکم شده، قوت برکندن آن کم شده، حلقه وصل این داستان به داستان بعدی. عنوان داستان بعدی این است: فرمودن والی آن مرد را که این خاربون را که نشانده ای بر سر راه برکن. حالا ابیات رو میخونیم، شما ربط داستان بعدی رو با اون بیت آخر متوجه میشید. مولانا میگوید: همچون شخص درشت خوش سخن، در میان ره نشاندو خاربون. ره گذریانش ملامتگر شدند، پس بگفتندش بکن این را، نکند. هر دمی آن خاربون افزون شدی، پای خلق از زخم آن پرخون شدی. جامه های خلق بدریدی زخار، پای درویشان بخستی زار زار. چون به جد حاکم بدو گفتین بکن، گفت آری برکنم روزیش من. مدتی فردا و فردا وعده داد، شد درخت خار او محکم نهاد. گفت روزی حاکمش: ای وعده کج، پیش آ در کار ما واپس مغج. گفت: الایام یا ام بیننا. گفت: عجل لا تماطل دیننا. معنا روشنه، جزء ابیات واضح مثنویه. ما هم در توضیح همین جای کلمات رو جابجا میکنیم. یه آدم درشت خوش سخن که به ضرورت قافیه شده سخن. درشت اینجا یعنی گرانجان، یعنی یه آدم بدسرشت اما خوش زبان. چرب زبان بود اما باطنش خوب نبود، درشت بود، یعنی گرانجان بود به تعبیر حافظ. این آدم بدباطن خوش زبان رفته بود سر راه مردم خاربن نشانده بود، یعنی بوته خار کاشته بود. راهگذران او را ملامتگر شدند. ملامتش کردند که این چه کاریه، پس بگفتندش بکن این را، نکند. هر دمی آن خاربن افزون شدی. حالا این خارا هی رشد میکرد، زیادتر میشد. پای خلق از زخم آن پرخون شدی. مردم که میخواستن عبور بکنن، چون سر راه مردم بود، پاهاشون از این خارایی که این آدم بدذات اونجا کاشته بود پرخون میشد. جامه های خلق بدریدی زخار، لباس های مردم پاره میشد. پای درویشان بخستی زار زار. درویشان یعنی مسکینان، بینوایان و فقرا که پابرنه را می رفتن، کفش پاشون نبود، مجروح می شد. خستن یعنی مجروح کردن و مجروح شدن. چند بار گفتیم که کلمه خسته در قدیم به معنی مجروح، امروز به معنای وامانده و در واقع بی قوت. ولی پای درویشان بخستی زار زار یعنی حسابی پای فقرا مجروح می شد. چون به جد حاکم بدو گفتیم بکن، گفت آری برکنم روزیش من. جواب مردم که نمی داد، بالاخره حاکم دستور داد، به جد یه حکمی داد که این خارها رو بکن. اینجا نگفت نمی کنم، گفت باشه یه روزی می کنم. گفت آری برکنم روزیش من. مدتی فردا و فردا وعده داد. امروزو به فردا انداخت. هر روزی بهش میگفتن، میگفت امروز نه، فردا. یه بار عرض کردم، ما که بچه بودیم تو مغازه های بقالی و اینا یه تابلوهای بود، چاپ شده هم بود، بعضی وقتا قاب میکردن اون بالا، آویزون میکردن که امروز نقد، فردا نسیه. فردا که طرف میومد باز میگفت امروز نقد، فردا نسیه، یعنی از ما نسیه طلب نکن. این امروز به فردا انداختن یک عادت بدیه که مولانا توی این ابیات میخواد راجع به این صحبت بکنه. مدتی فردا و فردا وعده داد، شد درخت خار او محکم نهاد. نتیجه این تأخیر چی بود؟ این درخت خاری که کاشته بود ریشش سفت شد، محکم شد. بالاخره حاکم ناراحت شد، گفت روزی حاکمش، ای وعده کج. حاکم یه روزی به او گفت ای بد وعده. وعده کج یعنی کسی که خلف وعده میکنه، برخلاف عمل میکنه، وعده میده و عمل نمیکنه. ای وعده کج. مولانا از این کلمه کج در دیوان شمس و مثنوی زیاد استفاده کرده. ما هم باید در لغت سازی و واژه‌گزینی از ظرفیت این کج خیلی استفاده بکنیم. گفت ای وعده کج، پیش آ در کار ما واپس مغج. مغج از غیژیدنه، غیژیدن همون خزیدنه، یعنی این دوتا کلمه باید یکی باشه. وقتی یک کسی روی زمین نشسته باشه و همینطور با خزیدن به سمت عقب یا جلو حرکت کنه، اینو میگن غیژیدن. اون وقت این چون هی وانمود میکرد میخواد این کارو بکنه و نمیکرد، گویی که واپس میغجید یا میغیژید، یعنی انگار که پس میکشید، عمل نمیکرد. حاکم گفت پیش آ، بیا جلو کارو انجام بده. پیش آ در کار ما واپس مغج، یعنی شونه خالی نکن، تفره نرو، تفره نزن. این چی جواب میداد؟ نه اینکه خوش سخن بود، به حاکم میگفت عمو. گفت الایام یا ام بیننا. گفت حالا وقت داریم بین ما و شما عمو جان، روزایی هست. الایام یا ام بیننا. حاکم چی جواب میداد؟ گفت عجل. حاکم میگفت شتاب کن، لا تماطل دیننا، دین ما رو، بدهی ما رو زودتر بپرداز و در واقع اهمال نکن در پرداخت بدهی خودت. یه دینی داری، یه مسئولیتی به گردنته. مماطله یعنی این دست با اون دست کردن، امروز و فردا کردن. خب معلومه مقصود مولانا از این داستان چیه، تمثیل چیه، با توجه به ابیاتی که قبلا خوندیم. مولانا اینجا روی مفهوم امروز به فردا انداختن کارها، مخصوصا کارهای آخرتی، درنگ میکنه، یک بحث اخلاقی و معنوی و دینی باز میکنه. میگه تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، آن درخت بد جوانتر می شود، وین کننده پیر و مزتر می شود. خاربن در قوت و برخواستن، خارکن در پیری و در کاستن. خاربن هر روز و هر دم سبز و تر، خارکن هر روز زار و خشکتر. او جوانتر می شود تو پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر. در این چند بیت دیگه قطع نظر از داستان مولانا نصیحت میکنه. میگه تو که میگی امروز نه فردا، باشه برای فردا، بدون که با گذشت زمان دوتا حرکت برعکس هم داره صورت میگیره. حرکت اون خارها رو به محکمیه، قوت تو رو به ضعفه. یعنی هر چی زمان بگذره کندن اون خار مشکل تر میشه. خار محکمتر، تو ضعیفتر. آن درخت بعد جوانتر میشود، یعنی محکمتر میشه. وین کننده پیر و مزتر می شود. درست میگه دیگه. خاربن، خاربن یعنی درخت خار. بادامبن یعنی درخت بادام. این بن به معنای نهال درخت در فارسی آمده. خاربن در قوت و برخاستن. برخاستن یعنی رشد کردن، برآمدن، بالا آمدن. خاربن رو به رشد. خارکن در پیری و در کاستن. این دوتا برعکس همه. ببینید فکر مولانا چه فکر وسیع و دقیق و نیرومندیه. یه مطلبی رو که میخواد تفهیم بکنه چه مثالهایی میزنه و چه نتیجه گیریهایی میکنه، عقلانی، درست، مفهوم، ملموس، دلنشین با داستان. بی خود نیست که این مثنوی 700-800 ساله که ماندگار شده به دلیل عظمت فکری این مرده که میگه تو این معایب اخلاقی و گناهایی که میکنی اینا رو ریشه کن نمیکنی، با گذشت زمان زور تو برای مقابله با اونا کمتر میشه، اونا قوی تر میشن. خاربن هر روز و هر دم سبز و تر، خارکن هر روز زار و خشک تر. احتیاج به معنا نداره. او جوانتر می شود، تو پیرتر. زود باش و روزگار خود مبر. روزگار بردن یعنی روزگار رو از دست دادن، ضایع کردن، عمر رو از کف دادن. این مطلبی که مولانا در این ابیات میگه، این رو یعنی امروز به فردا انداختن رو در عربی بهش میگن تسویف. مصدر باب تفعیل از سوفه. سوفه یعنی بعدن. فعل آینده رو در عربی با سوفه صرف میکنن. وقتی که برادرای یوسف آمدن پیش یعقوب گفتن یا ابا نستغفر لنا، گفتن پدر جان برای ما طلب مغفرت کن، گفت سوفه استغفر لکم، گفت حالا نه، باشه بعدن طلب مغفرت میکنم برای شما. سوفه یعنی بعدن. اون وقت به بعد موکول کردن رو در عربی میگن تسویف. اون وقت کسانی که دست از گناه نمیشویند و هی امروز به فردا میندازن، این کارشون رو در لسان احادیث و معارف اسلامی و اخلاق اسلامی گفتن تسویف، یعنی امروز به فردا انداختن و در واقع وقت گذروندن. در نهج البلاغه و در سایر متون حدیثی ما در مذمت تسویف احادیث زیادی آمده. من یکی دو تا حدیث رو برای شما از این کتاب مفید میزان الحکمه میخوانم. این میزان الحکمه یک گزیده احادیثی است به خوبی دستبندی شده که جناب آیت الله محمدی ریشهری این رو تنظیم کردن سالها پیش، به صور مختلف هم چاپ شده. در اینجا حدیث 9032 میگوید فیما کتب امیر المؤمنین علیه السلام الى بعض اصحابه، در یه نامه‌ای که امیر المؤمنین به یکی از یاران خودش نوشته بوده آمده است که فتدارک ما بقی من عمرک، یعنی دریاب اون مقدار باقی مونده عمر خودت رو. ولا تقل غدن و بعد غد، هی نگو فردا و پس فردا، فردا و پس فردا نکن. فا اینما هلک من کان قبلک به اقامتهم علل امانی و تسویف، یعنی آدمایی که قبل از تو بودن اینا مردن در حالی که اینا بر سر آرزوهایی که تو ذهن داشتن و تسویف امروز به فردا انداختن مونده بودن، یعنی گیر کرده بودن، اقامت کرده بودن علل امانی و تسویف، یعنی خودشونو خلاص نکرده بودن از آرزوها و و از تصویف اینا مردن. این پیش چشمت باشه. حتی اتاهم امر الله بغتتن، همینطور که میگفتن حالا امروز نه فردا، فردا میمد باز میگفتن امروز نه فردا، نمیبریدن کار رو، همت نمیکردن، یهو ناگهانی حکم خدا در رسید، فرمان خدا اومد و هم غافلون، غافل بودن، از این دنیا رفتن، فرصت از دستشون گرفته شد. چندین حدیث هست در این بخش که با این عنوان ایاک و تصویف شروع شده، که خود اینم یک حدیثی است، ایاکم و تصویف، یعنی بپرهیزید از تصویف، امرو به فردا انداختن. از جمله احادیث یک عبارتی است از امام سجاد علیه السلام که میگوید فی المناجات ان مولانا زین العابدین علیه السلام و اعنی، امام سجاد دعا میکنه و اعنی بالبکاء علی نفسی، خدایا به من کمک کن من گریه کنم بر حال خودم. فقط افنیتو به تصویف و الامال عمری، من عمر خودم رو تباه کردم، ضایع کردم در امروز و فردا کردن و این توی خیالات و آرزوها سیر کردن. وقد نزلتو منزلت الآیسین من خیری، دیگه حالا طوری شده که اصلا قطع امید کردم از خودم، یعنی مایوس شدم از این که دیگه کاری از دستم بر بیاد، یعنی درمونده شدم، خدایا کمکم کن. این مناجات امام سجاده و شاید هممون گرفتار باشیم، من یکی که گرفتارم، شما رو نمیدونم، که آدم هی میدونه یک کاری غلط بده، میگه حالا وقت هست، حالا امروزرم یه دفعه دیگه هم انجام میدیم، فردا توبه میکنیم، بعد فردا میاد یا حالا فرصت هست، باز پس فردا. ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، تموم میشه دیگه، از دست میره. حالا این مربوط به اموری است که آدم سرکارش با خداست. کارهای شخصی هم همینطوره، کارهای شخصی هم همینطوره که آدم کار هر روز رو همون روز انجام بده. این که گفتن کار امروز به فردا مفکن همینه. مدیرای هستن که شب که میرن خونه روی میزشونو پاک میکنن، یعنی هر چی کار اون روز وارد شده همون روز رسیدگی میکنن، دستور میدن، دیگه نمیذارن چیزی انباشته بشه. دانش آموزای هستن کارهای هر روزشونو همون روز انجام میدن. یه دانش آموزایی هستن که دانشجوها هم البته همینطورن که کارها رو میذارن شب امتحان، یه نیم سال میرن سر کلاس همینطور میشینن معلم رو نگاه میکنن، در طول هفته هم درس نمیخونن، به کتاب مراجعه نمیکنن، تمرین حل نمیکنن، فکر نمیکنن، مباحثه نمیکنن، دو روز مونده به امتحان کتابا رو میارن، بور 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 بور، حافظهشون رو پر میکنن، روی ورقه خالی میکنن، بعدم دیگه هازا فراقم بینی و بینک، دیگه هیچ اثری هم نداره. یعنی این کارا رو به بعد موکول کردن توی امورات عادی زندگی هم هست. حالا بدتر از همش اینه که آدم توبه نکنه، هی گناه بکنه و بگه که وقت هست. خدا انشالله حفظ کنه همه رو از این عادت بد که مولانا اینجا توضیح میده. دو مرتبه حالا میره سراغ داستان، میخواد بگه که منظور من از اون خارها چی بود. حالا نکندن این خارها یک عادت زشته که گفتیم، ولی بعد میگه خاربندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار آخر زدت، بارها از خوی خود خسته شدی، حس نداری سخت بی حس آمدی، گرز خسته گشتن دیگر کسان، که ز خلق زشت تو هستان رسان، غافلی باری ز زخم خود نی، تو عذاب خیش و هر بیگانه ای، با تبر برگیر و مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن، یا به گلبن وصل کن این خار را، وصل کن با نار نور یار را، تا که نور او کشد نار تو را، وصل او گلشن کند خار تو را. حالا منظور از این خاربن و خارهایی که اون شخص سر راه مردم کاشته بود چیه؟ میگه مراد من از این خار در این داستان اخلاق بد توه. خاربندان هر یکی خوی بدت، هر خوی بدی که تو داری بدون این یکی از همون خاراست که باید بکنی و نمیکنی. بارها در پای خار آخر زدت، میگه خودتو تصدیق میکنی که این اخلاق بد، این خوی بد بارها باعث گرفتاریت شده، حسادت داری، دروغ میگی، بدبینی داری، هزار عیب دیگه. هر کی به خودش مراجعه کنه ببینه چه مشکلاتی داره. میگه بارها این خارها تو پای تو رفته، خودت تجربه کردی، میدونی که این خوی بد درست مثل خاریه که تو پا فرو میره. بارها از خوی خود خسته شدی، یعنی صد مرتبه این خار تو رو مجروح کرده، حس نداری، سخت بی حس آمدی. میگه تو چرا اینطور بی اعتنا شدی، انگار حساسیت خودت از دست دادی، دیگه عباس که تو پای تو فرو رفته هیچ احساسی نداری، حس نداری، سخت بی حس آمدی، چرا اینطور شدی؟ بعد یه توجهی میده، باز ببینید دقت ذهن مولانا چیه. میگه گرز خسته گشتن دیگر کسان، که ز خلق زشت تو هستان رسان، غافلی باری ز زخم خود نی. میگه تو با این اخلاق بدت دیگران رو هم آزار میدی، این خارهایی که در وجود تو هست دیگران رو هم مجروح میکنه. اما حالا گیرم که تو ناراحتی بقیه رو احساس نمی کنی، آیا ناراحتی خودت هم احساس نمی کنی؟ وقتی یک کار زشتی می کنی خودت می فهمی که این کار بدی بوده و به خودت هم لطمه می خوره. یعنی مثلا آدمی که حرص داره، آدمی که بخل داره، آدمی که خشم و غضب داره، درسته که دائما با این خلق و خوی بد خودش دیگران رو ناراحت میکنه، ولی خودش هم ناراحت میکنه دیگه، خودش هم ناراحت میکنه. گاهی تو منزل، توی زندگی عادی، سر یه چیز جزئی میبینید که کار بالا میگیره. یه کسی، زنی، شوهری، پسری، دختری، سر یه موضوع بسیار پیش پا افتاده اوقات تلخی میکنن، بعد هم خودشون ناراحت میشن هم دیگران ناراحت میکنن، ریشش هم یه خلق و خوی بده. مولانا میگه حالا من توقع ندارم که تو ناراحتی دیگرانم احساس کنی. بابا ناراحتی خودتو که احساس میکنی. گرز خسته گشتن دیگر کسان، که ز خلق زشت تو هستان رسان. رسان اینجا یه صفت فاعلیه که معنی مفعولی میده، یعنی رسیده، یعنی این خستگی که، این آزار و آسیب دیدگی که، در نتیجه خلق زشت تو به دیگران رسیده، گر تو از این واقعیتی که دیگران حس میکنن تو غافلی، باری ز زخم خود نیی. ببین اینجا معلوم میشه که خسته همون زخمی شدن ها. میگه زخمی کردن دیگران، اگه درد دیگران رو نمیفهمی، درد خودتو که میفهمی، باری ز زخم خود نیی، خودت که میفهمی که این بده. تو عذاب خیش و هر بیگانه ای با این اخلاقی که داری هم دیگران رو آزار میدی هم خودتو. با تبر برگیر و مردانه بزن، همت کن، یه تبر بردار، این خارها رو مردانه بکن. تو علیوار این در خیبر بکن. دیگه از در خیبر که سنگین تر نیست. حضرت علی در جنگ با یهودان در منطقه خیبر، یه جایی 180 کیلومتر با مدینه فاصله داره، یهودی‌ها در اونجا در قلعه‌ای بودن و یک خیانتی کردن، پیامبر به جنگ اونها رفت و در قلعه اینها سنگین بود و محکم بود و امیرالمومنین اون در رو گشود، در رو از جا کند. این معروف دیگه. و تو علیوار این در خیبر بکن. مولانا به امیرالمومنین خیلی توجه داره، خیلی علاقه داره، با اینکه از اهل سنته. مثال هر جا بتونه از حضرت علی میزنه. با تبر برگیر و مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن. شجاعت کن، همت کن. یه جور دیگه هم میشه این خار رو علاج بکنی. یه راهش اینه که این خارا رو از ریشه بکنی. یه راه دیگه هم مولانا نشون میده که بحث رو میندازه توی یه مسیر دیگری. میگه یا به گلبن وصل کن این خار را. خار چیز بدیه، ولی اگر در کنار بوته گل باشه، حالا خاربن نباشه، گلبن باشه، اگه در کنار گل باشه قابل تحمله. یا به گلبن وصل کن این خار را، وصل کن با نار نور یار را. یعنی برو سراغ یه یار، برو سراغ یک پیر و مراد و یک مربی و معلم اخلاق که اون این خار تو رو به گلبن اخلاق خودش متصل کنه. یا به گلبن وصل کن این خار را، وصل کن با نار نور یار را. این خار رو به آتش تشبیه میکنه، میگه آتش و نار رو با نور پیوند بزن، تا که نور او کشد نار تو را. با اون نور، با نور یار، با نور محبوب، با نور مراد، تو این نار رو خاموش کن. کشتن به معنای خاموش کردن، آتش رو کشتن یعنی آتش رو خاموش کردن، تا که نور او کشد نار تو را. وصل او گلشن کند خار تو را. متصل بشو به وصال یک عزیزی، برس که وصال او این خار تو رو گلشن بکنه. تو مثال دوزخی، او مؤمن است، کشتن آتش به مؤمن ممکن است. مصطفی فرمود از گفت جهیم، کو به مؤمن لابگر گردد زبیم. گویدش بگذر ز من ای شاه زود، هین که نورت سوز نارم را ربود. پس هلاک نار نور مؤمن است، زان که بی زد دفع زد لا یمکن است. نار زد نور باشد روز عدل، کان ز قهر انگیخته شد این ز فضل. گر همی خواهی تو دفع شر نار، آب رحمت بر دل آتش گمار. چشمه آن آب رحمت مؤمن است، آب حیوان روح پاک محسن است. بس گریزان است نفس تو از او، زان که تو از آتشی او آبخو، زاب آتش، زان گریزان می شود کاتشش از آب ویران می شود. در این نه بیت مولانا میاد میگه که دشمن آتش، دشمن آتش جهنم نور مؤمنه، و این یه حدیثی است از پیامبر که در حدیث پیامبر این مطلب آمده که بهش میرسیم. بیت به بیت میریم جلو. میگوید که این اخلاق بد تو مثل جهنمه، مثل دوزخه. اصلا همین هم درسته دیگه، جهنم تجسم این خلق و خوی بد ماست در عالم دیگر. این آتشی که برپا میشه، این آتش رو خود ما ایجاد میکنیم. ما امروز با زندگی در این دنیا با رفتار بد خودمون داریم جهنم رو درست میکنیم، ایجاد میکنیم. فقط فردا نشونمون میدن، و الا اینطور نیستش که ما اینجا یک کارایی بکنیم مستقل از دنیای آخرت، در دنیای آخرت، در عالم آخرت هم بیان یک کارایی، یک مجازاتایی برای ما در نظر بگیرن مستقل از دنیای ما. اینجور نیست. یه بارم عرض کردم مثل کپی برداریه. وقتی آدم یه چیزی مینویسه رو کاغذ، زیرش که کاغذ کپی میذاره، همون موقعی که داره مینویسه کپیش هم نقشش ایجاد میشه. ما هر کاری که اینجا میکنیم دو نسخه ازش ایجاد میشه، یعنی یک کار ما میکنیم دو تا بیان داره، دو تا ظهور داره، یه ظهور دنیوی، یه ظهور اخروی و عقبایی. ظهور آخرتیش همین بهشت و جهنمه. یعنی اون کسی که عادات بد داره، اخلاق بد داره، این آدم همین اعمالش دوزخشه، جهنم همینه. تو مثال دوزخی. اون آدمی که مولانا میگه به وصل او برس که او مثل گلبن میمونه، اون مربی، اون مرشد، اون مؤمنه. تو مثال دوزخی، او مؤمنه. کشتن آتش به مؤمن ممکن است، آتش جهنم رو مؤمن خاموش میکنه. چرا؟ برای اینکه حدیثی داریم از پیغمبر مصطفی فرمود از گفت جهیم، یعنی از قول جهنم، پیامبر یک حدیثی فرموده. حدیث این است که کوب مؤمن لابگر گردد ز بیم، گویدش بگذر ز من ای شاه زود، هین که نورت سوز نارم را رو بود. این حدیث چیه که مولانا آورده اینجا در شعر خودش؟ حدیث این است که جز یا مؤمن فإن نورک اطفا ناری. روز قیامت مؤمن میاد از کنار آتش بگذره، نور مؤمن آنچنان قوی میتابه در جهنم که آتش جهنم رو میخواد خاموش بکنه. آتش جهنم تحت تأثیر نور مؤمن خاموش میشه. بعد جهنم به مؤمن میگه زود رد شو، رد شو، جز فعل امره. ما این کلمه تجاوز که در فارسی به کار میبریم از همین ریشه است. جز یعنی رد شو، بگذر، عبور کن. جز یا مؤمن، جهنم به مؤمن میگه ای مؤمن زودتر برو کنار. فإن نورک، نور تو، اطفا ناری، نار من رو خاموش میکرده، خاموش میکنه. این حدیث رو مولانا اینجا آورده. مصطفی فرمود از گفت جهیم، کوب مؤمن لابگر گردد ز بیم. یعنی جهنم نگرانی، التماس میکنه به مؤمن، گویدش بگذر ز من ای شاه. شاه در زبان مولانا علامت احترام و کماله، میگه ای شاه از من بگذر، ای مؤمن بگذر، برو زود هین که نورت سوز نارم را ربود. یعنی آتش من بی‌خاصیت شده در اثر تابش نور تو. این حدیث رو اینجا میاره، بعد میگه پس هلاک نار یا هلاک نار که بنده ترجیح میدم همونجوری که در فارسی صحبت میکنیم در ترجمه تلفظار هم همونجوری بگیم، پس هلاک نار نور مؤمن است. یعنی دفع آتش، دفع این آتش اخلاق زشت با نور مؤمن ممکنه، زان که بی زد دفع زد لا یمکن است. یعنی راه دفع هر چیزی اینه که زدشو تو کار بیاری. میخوای نار رو خاموش کنی، برو از نور استفاده کن، چون نار و نور ضد همن. در ادبیات ما هم این دوتا در مقابل هم قرار گرفته، نار و نور. نار ضد نور باشد روز عدل، روز داوری، روز قیامت نار و نور ضد همن. کان ز قهر انگیخته شد این ز فضل. اینا از دو تا اسم متضاد خداوند پدید آمده اند. نار آتش از اسم قهار پدید آمده و نور از اسم نور خدا، الله نور السماوات والارض. پس نور یکی از اسمای خداست، قهارم یه اسم دیگه خداست. آتش از اسم قهار خدا پدید آمده، نور از اسم نور خدا. یکی از قهر خداست، یکی از فضل خدا، از عنایت خدا، از کرم خدا، از رحمت خدا. گر همی خواهی تو دفع شر نار، آب رحمت بر دل آتش گمار. گماردن یعنی سوار کردن و اینجا به معنی ریختنه، یعنی یه ترتیبی بده که آب رحمت بر دل آتش ریخته بشه. چطور آب آتش رو خاموش میکنه؟ نور هم نار جهنم رو خاموش میکنه. نور مؤمن این آتش های خلق و خوی بد رو، گناه رو در تو خاموش میکنه. برو سراغ یک مؤمنی که با نور خودش تو رو اصلاح بکنه. چشمه آن آب رحمت مؤمن است. میخوای آب رحمت روی آتش بریزی، برو سراغ مؤمن. مؤمن چشمه آب رحمته. آب حیوان روح پاک محسن است. این آب حیوان که در داستانها آمده که هر کی از اون آب بنوشه عمر ابد پیدا میکنه، این آب حیوان نمادی است، تمثیلی است از یک حقیقت. کجا آب حیوان رو پیدا کنیم؟ برو دنبال روح پاک آدمای خوب. محسن یعنی کسی که اهل احسانه، اهل نیکیه، آدم نیک، آدم نیکوکار، نیکوکار. این کلمه احسان و محسن از کلمات دینیه. ما یک لغاتی داریم، این لغات تابعیت کشور دین رو دارن. این رو دقت کنید، در زبان یک کلماتیه، این کلمات شهروند کشور دینند. مثلا کلمه تقوا، شما الان در این دنیای مادی غرب بگردی این کلمه تقوا غریبه. مثل یه آدم غریبه که بره توی نیویورک، بره توی لندن، این اونجا بیگانه است، نمیخوره، نمیخونه با اون جماعت. کلمات هم همینطورن. مثلا کلمه شهید، کلمه شهید این شهروند اقلیم زبانی دینیه. و به همین جهت هم ترجمه این کلمات به انگلیسی خیلی کار دشواریه. یعنی شما باید بگردی تا ببینی که چه لفظ انگلیسی پیدا بکنی یا فرانسه که بتونه مقصود شما رو از این کلمه بیان بکنه. اینطور نیستش که بری به فرهنگ لغت مراجعه کنی، مثلا آب و نون و درخت و کوه و دریا، زود بتونی معادلش رو پیدا کنی. یک کلماتیست که بار فرهنگی داره. از جمله اون کلمات این کلمه احسان و محسنه که در قرآن مکرر اومده، هم احسان هم محسن هم فعل امر، احسن کما احسن الله الیک، احسنو ان الله یحب المحسنین، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این احسان معنای دقیقی داره. علمای اخلاق، عرفا این رو توضیح دادن که چیه، و یکی دو تا حدیث من براتون میخونم باز از همون کتاب خوب میزان الحکمه. یکی اینه: رأس الایمان الاحسان الی الناس. یعنی قله ایمان، اوج ایمان، سر ایمان اینی که به مردم نیکی بکنی. یعنی هر کی ایمانش محکمتر باشه به مردم مهربونتره، خیرش بیشتر به مردم میرسه، به مردم بیشتر نیکی میکنه. این علامت ایمانه. ببینید این دین اینه ها، دین اینجوری آدم رو تربیت میکنه، ملاک داره، ترازو میده به دست. رأس الایمان الاحسان و الی الناس. باز حدیث دیگری داریم، میفرماید: المحسن حی و ان نقل الی منازل الانباط، یا نقل الی منازل الانباط. میگه محسن یعنی آدم خوب، آدم نکوکار زنده است. این میخوره به همین حرف مولانا که میگه آب حیوان روح پاک محسن است، که آب حیوان روح آدم محسنه. اینجا میگه که المحسن حی، محسن زنده است. سابقا اسم محسن رو زیاد میذاشتن روی پسرها، الان کم شده چون آهنگ خارجی نداره، زیاد اسمش رو نمیگذارن. ولی اسم قشنگیه محسن. المحسن حی، محسن زنده است. و این نقل الی منازل الاموات، ولو اینکه نقل بکنه به سمت قبر، یعنی مرده باشه. اگرم مرده باشه محسن زنده است. یا ان المؤمنین المحسنون. میخوای بفهمی مؤمنا کیا هستن؟ اونایی که کار خوب میکنن، اونایی که نکوکارن. این سه تا حدیث رو من از حدود 30-40 تا حدیث که در میزان الحکمه در باب احسان و محسن آمده خوندم، که بدونید مولانا هم با توجه به این معارف دینی میگه برو سراغ مؤمن. مؤمن محسنه. آبی که میخوای باهاش آتش خلق و خوی بد رو خاموش کنی، اون روح پاک محسنه، اون آب حیوانه. بس گریزان از نفس تو از او، زان که تو از آتشی او آب خو. زاب آتش، زان گریزان می شود که آتشش از آب ویران می شود. میگه اگه میبینی نفس تو، اون نفس اماره بسوء تو از مؤمن فرار میکنه، علتش همون تضاد بین آتش و آبه. آتش آب رو دوست نداره، چون آب آتش رو از بین میبره. بس گریزان است نفس تو از او، زان که تو از آتشی او آب خو. یعنی سرشت مؤمن از آب، نفس تو از آتش. آب و آتش زدن. در بعضی از نسخه ها این آب خو رو آب جو نوشتن. معنن فرق نمیکنه، ولی لفظن آب خو بهتره، برای اینکه دو تا سرشت رو داره با هم مقایسه میکنه. در نسخه ها هم، نسخه های معتبرتر، آبخو آمده. ما بر اساس تصحیح استاد موحد آبخو رو ترجیح میدیم. بس گریزان از نفس تو از او، زان که تو از آتشی او آبخو. او یعنی مؤمن. زاب آتش، زان گریزان می شود کاتشش از آب ویران می شود. چرا آتش از آب فرار میکنه؟ برای اینکه آب آتش رو نابود میکنه. حس و فکر تو همه از آتش است. حس شیخ و فکر او نور خوش است. آب نور او چو بر آتش چکد، چک چک از آتش براید برجهد. چون کند چک چک تو گویش مرگ و درد، تا شود این دوزخ نفس تو سرد. تا نسوزد او گلستان تو را، تا نسوزد عدل و احسان تو را. بعد از آن چیزی که کاری بردهد، لاله و نسرین و سیسنبر دهد. میگوید که این حس و فکر تو همش آتش، اما حس و فکر شیخ یعنی اون پیر، اون مراد، اون مرشد، اون معلم، اون مربی، اون انسان کامل، اون امام، اون رهبر، این حس و فکرش همه نور خوبه. حس و فکر تو همه از آتش است. حس شیخ و فکر او نور خش است، یعنی خوش است. بعد حالا توضیح میده که این آب نور او با آتش چه میکنه. این رو باز یک تمثیل میاره در این 3-4 بیت که من توضیح اون رو به نوبت آینده واگذار میکنم. درس و بحث امروز رو به همین جا خاتمه میدم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.